عرضم رو به این شکل میخوام ادامه بدم که این فرهنگ مکتوب هزار ساله از تاریخ موسیقی غرب نکاتی رو برای ما مشخص میکنه که باعث شده بشود این هر کدوم از اتفاقات و رویدادها و تجاربی که در سالهای مختلفی داشته بشود این رو دستبندی تاریخی کرد. و این دستبندی تاریخی الزاماً حالا از هنرها، از همه هنرها میشود نشأت بگیره و موسیقی هم بخشی از هنر هست که میتونیم به دورهای مختلفی تقسیم بشه. ما در برنامه گذشته راجع به موسیقی قرون وسطا صحبت کردیم و رنسانس و بس بر سر این بود که آوازهای مذهبی بود که از دل کلیسای کاتولیک در اومده بود و این آوازها رو اصطلاحا بهشون میگفتن پلانشان. شان به معنی آواز هست. امروزه هم این اصطلاح مثل ما در لاتین و در اروپا استفاده میشه به عنوان آواز، مثلا میگن آواز. پلان هم یعنی یه چیز کامل در واقع. این موسیقی به این شکل بودش که به خصوص تا رنسانس آوازهایی به وجود اومده بود که بهشون میگفتیم موته که به معنی کلام بود و حدود قرن 15 یک آوازهایی به وجود اومده بود بسیار پیچیده به دلیلی که چند متنی بود. یک متنش همزمان میتونست ایتالیایی باشه، یک متنش همزمان فرانسوی باشه و این خیلی پیچیده میکرد.
یعنی در یک قطعه
در یک آوازی قطعه. در واقع در این دوره به خصوص از قرن 15 موسیقی به صورت بافت چند متنی به اعتقاد من یک کلافگی را میتونه ایجاد بکنه که مقدمه میشه برای یک دوره‌ای که بخواد رها کنه این مقررات رو که ما بهش میگیم باروک.
بله.
این موضوع چند متنی، حالا اگه بخوایم در اون دوره بگیم شان به آوازهای مذهبی گفته میشه، یه اصطلاح دیگه هم داریم خانم رکنی به اسم شانسون. شانسون به معنی آواز غیر مذهبیه، آواز ولی به صورت غیر مذهبی که امروز هم به ترانه‌های پاپ در اروپا میگن شانسون. این رنسانس اصطلاحاً دوره رنسانس مقدمه میشه که ایتالیا بیان و یک شرایطی رو به وجود بیارن در مقابل اون زیاده روی‌های چند متنی و چند صدایی قد علم بکنن و بیان بگن که میشه محتوای کلام رو خیلی واضح تر شنید. اون من میخوان همه چی رو ساده تر بکنن. اولین کاری که باروک میکنه این هستش که یک تعدیل هایی حتی در همین پرده ها به وجود میاره، بین فاصله های بمول و دیز تعدیل به وجود میاره. در فیزیک صوت این فاصله بمول و دیز برای شرقی ها متفاوته، یعنی یه کسی که دوتار میزنه، یه کسی که کمانچه میزنه، ستار میزنه، معمولا فاصله نیم پرده بمولش کمتر از دیزه. این تعدیل ها رو برای به وجود اومدن ارکستر باروک انجام میده و این نیم پرده ها رو تعدیل میکنه.
بله.
و از همه مهمتر میاد تو بافت صدایی هم تغییراتی به وجود میاره، میزان بندی میکنه، ریتم از حالت آزاد که مثل موسیقی آوازی ایرانی در میاره و من فکر میکنم حتی اون ریتم آزادی به صورت آزاد در قبل از باروک عاملی هستش که رهبر رو نیاز داره، رهبر موسیقی باید باشه که بگه کجا چقدر مثلا این زمان رو بکشن و یه هماهنگی گروهی نیازمند اینه که میزان بندی ساده و در واقع ریتمای مشخصی رو به وجود بیارن. و از همه مهمتر میاد دو تا دیدگاه، دو نظام فواصلی به وجود میاره که بهش میگن ماژور و مینور، که هر کدوم از اینا بر اساس محوریت هر کدوم نوتای مختلف دوره میفاصلاسی میتونن فضاهای خیلی خاصی رو به وجود بیارن. میخواین اگر مقدور هستش یه قطعه از بریلیوز بشنویم؟
بله.
سمفونی فانتاستیکش که خیلی سمفونی جالبی است، اینو بشنویم میتونیم باز بحثمون رو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم.
Thank you.
بله، نمونه ای رو شنیدیم. آقای دکتر مرعاتی، دکترای اتنو موزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران در استودیو حضور دارن. من خواهش میکنم آقای دکتر راجع به قطعه ای که شنیدیم توضیحات بیشتری اگر نیازه بفرمایید.
بله، قطعه قسمت پنجم سمفونی فانتاستیک رو شنیدیم از هکتور برلیوز و این خب اثر خیلی شاخصی است. ما اینو تو دوره رمانتیک میذاریم از قرن 19. راجع به این دوره اجازه میخوام یه مقدار صحبت بکنم. دوره هستش که آهنگسازا به دنبال بیان احساساتن به وسیله اینسترومنت و سازها.
بله.
و سعی میکنن این بیان احساسات رو و یا متنها رو یا روایتها رو در ارکست بیارن. این فراز و فرودهای ارکست به یه شکلی میخواد توسط موسیقی بیان بشه. بنابراین خیلی سخیری های فرمال یا سیستم فرمی کلاسیکو ندارن. هیچ تو این دوره میتونیم بگیم خیلی فرم خاصی ما در موسیقی نداریم، ولی این موسیقی برنامه یا حالا اسلامی میگن پویم سمفونی که میخواد بر اساس یک روایت، یه داستان خاص عاطفی و احساسی یک شرایطی رو تو موسیقی به نمایش بذاره خیلی شاخصه. و ماجرا در این قطعه هم به این شکله که یه جوانیه که در همین سمفونی فانتاستیک یه برنامهش به این شکله، حکایتش یه موسیقیدان جوانیه که در پی شکسته عشقی سعی کنه خودکشی بکنه و دارویی که استفاده میکنه اینو نمیکشه.
بله.
اینو در یه توهم و در یه خیال قبل از مرگ میبره و شرایطی رو براش به وجود میاره، مثلا دیدن ارواح و اجنه و اینا، یه ترسیمی از این موارد برای اون جوان موسیقیدان. و خب اگه قطعشو، حالا ما فرصت زیادی نداریم، ولی حتما توصیه میکنم که شنوندگان بشنون که میشود چنین فضایی رو که آهنگساز بر اساسش حتی ایده میده، ایده متنی رو به شنوندش میده، میشود چنین تجسمایی رو به وجود آورد. قبل از دوره رمانتیک، دوره کلاسیک هم دوره خیلی مهمیه، دوره قرن 18 هم و اون جهان میهنی فکر کردن اینها. در این دوره است که میتونیم بگیم مدیون آلمانی هاست. اگر ما قرن 17 رو و باروکو بذاری برای ایتالیایی ها که به وجود آورندش هستن و اپرا مهمترین فرم توسط ایتالیایی ها در فلورانس به وجود میاد، در دوره کلاسیک آلمانی ها که تا حالا انگار خفته بودن در کنار فرانسوی و ایتالیا شروع میکنن کار کردن و تأثیرات خیلی عمیق دارن. این دوره با توجه به حتی کوتاهیش خیلی تأثیر زیادی رو بر دنیا داره.
این اساس جهان وطنی فکر کردن برمیگرده به شرایط سیاسی اجتماعی اون دوران؟
قطعا همینطوره. یعنی متفکرین اون دوره، البته اگر استثمارگری هم اون دوره نگاهی بهش بندازیم، دوره‌ای هستش که این تبادلات هست و دوره کشورگشایی غربی هم هست به یه شکلی. اینها نیاز دارن به اینکه حرفی که میزنن رو همه بفهمن.
بله.
یعنی در اروپا هم قرار بر این میشه که خب مارتین لوتر اومده، پروتستان قبلش اتفاق افتاده، قبل از این دوره‌های کلاسیک، و قرار هست که خوانش‌های دیگری هم باشه که بشود یک وحدت قاره‌ای هم به وجود آورد. عموماً برای شنیده شدن ایده ها، هنرها و موسیقی ها این دوره متفکرینش سعی میکنن زبان رو با ساده ترش بکنن، یه زبان جدیدی به وجود بیارن به نسبت به باروک، با ساده تر بشه. حتی تو این دوره جالب هستش خانم رکنی که ملودی و اون فراز موسیقایی به یکی از این خطای موسیقی میره، از چهار خطی که در رنسانس شروع شده بود میاد تو خط سوپرانو بیشتر.
بله.
اون بالا و بقیه چهار صدایی که حالا اصطلاحی هستش در هارمونی و ارکستراسیون برای موسیقی معطوف این میشه که اینا آکومپانیمان میکنن، همراهی میکنن و آکورد میکنن. این ماجرا به همین جا هم ختم نمیشه. تو دوره کلاسیک میان فرم درست میکنن، میان یه قاعدهایی برای خودشون میذارن که فرمهایی از که تخطی ناپذیره. شاید مهمترین فرم این دوره که به نظر من متعالی ترین فرم هم هست بهش میگه فرم سنت. این فرم به اعتقاد خودم هم عالی ترین فرمی هستش که در تاریخ موسیقی هم به این شکل راجبش صحبت میشه. یه فرم چهار قسمتیه که تمام خصوصیاتی که باید یک اثر موسیقایی داشته باشه به صورت متعالی داره و درش میتونه برای یک ساز یا برای چند ساز به صورت ارکستر باشه. تو همین دوره هستش که فرمای دیگه هم به وجود میاد. کوارتت زهیه. کوارتت زهی تشکیل شده از دو تا ویولون، یه ویولونسل و یه آلتو، ویولون آلتو. متکامل ترین فرم ارکستری کوارتت زهیه که میتونه تمام محتوای موسیقایی و بافت مودال و فرمال موسیقی رو توضیح بده و اجرا بکنه. خود سمفونی و واژه سمفونی متکامل ترین حجم صوتی در دنیا که میتونه از 50 نفر، 20 نفر تا 200 نفر رو در یک ارکستری در سن به صورت هماهنگی به نمایش بذاره. تو همین دوره هم هستش که در سمفونی نقش هر ساز مشخص میشه و به یه شکلی که بعد از دوره چیز تو همین دوره هم هستش که میخوان ساز باید بسازن.
بله.
سیستم ساخت ساز و تکنولوژی اکوستیک ساز بسیار پیشرفته است. اگه تو باز کره زمین بخوام یه نگاهی در قاره‌های مختلف داشته باشیم، اگر هندیا در مکانیزم ساز و آکوستیک ساز، اون ریوربرسیون و اصطلاحاً حجم صوتی ساز خیلی کار کردن، به نظر من در فرهنگ موسیقای غرب هم تکنولوژی ساز بسیار پیشرفت میکنه و فکر میکنم خیلی از این جهت مهمه. بعد خب ماجرا به این شکل شد: رنسانس، باروک، کلاسیک، رومانتیک و در قرن بیستم هم که بخوایم یه مقداری باز راجع به اینم توضیح بدیم، دوره ساختار شکنیه، دوره اینه که قرار تمام قواعد رو بشکنن. در قبل از اون رومانتیک شروع کرده با این فاصله ها بازی کردن، دیگه خیلی دوست نداره، انگار خسته شده از اون مقررات فرمی در کلاسیک. در این دوره قرن بیستم نمیاد یک ایده ای رو برای کل موسیقی به وجود بیاره، یعنی حتی با پیشگامانی مثل شوئنبرگ موسیقی به وجود میاد مثل سریالیسم، موسیقی که انگار بازی با نوت به صورت ریاضی و نوت ها دیگه محوریت سابقشون رو در موسیقی ندارن، یعنی به اون شکلی نیست که بر اساس یک فرم خاصی ما بخوایم اینها رو ببینیم. میتونیم هم بگیم که رفته رفته البته این نظام تونال و در وحدت یک نوت رو کنار میذارن و اون کیفیت تونال از بین میره، به صورت یه بازی فکری، یک تجربه شخصی بر اساس حتما زیبایی شناسی قرن بیستم که تفکرات خیلی جدیدی به وجود میاد، تأثیرات خیلی زیادی گرفته. میتونیم تو قرن بیستم حتی آهنگسازانی مثل بلابارتوک مثال بزنیم که ایده هایی دارن از نظر این که بیان برای آهنگسازی از تم‌ها و موسیقی شرق و ملل استفاده بکنن.
بر اساس گفته های شما آقای دکتر مراتی میتونیم الان نمونه ای رو بشنویم؟
بله، من چند تا قطعه رو انتخاب کردم از قرن بیستم که فکر میکنم حالا با توجه به انتخاب تهیه کننده برنامه بتونیم از موسیقی شوئنبرگ بشنویم یا میتونیم از بلابارتوک اثری رو بشنویم. ولی من باز یه توضیحی رو میخوام عرض بکنم که در قرن بیستم ما دیگه ساز خاصی هم ساخته نمیشه خانم رکنی. و عموما به دلیل تکنولوژی الکترونیک میاد فضاهای صوتی بر موسیقی به اصطلاح دیجیتال و موسیقی الکترونیک. شاید در انتهای برنامه بتونیم یه جمع‌بندی هم از موسیقی قرن بیستم بکنیم و ماجرا به این شکل هستش که قرن بیستم با تمام تلاشی که میکنه از شاید سیطره موسیقی کلاسیک، موسیقی دارای فرم رهایی پیدا بکنه، تا امروز همچنان دانشگاه ها بیشتر بر آموزش موسیقی تونال و اصطلاحاً موسیقی که محوریت یک نوت خاص و یک گام خاصی رو داره هستش و هنوز این اجماع صورت نگرفته که در دانشگاه‌ها در هنرستان‌ها بخواد این نظام آتونال به صورت تنها سیستم موسیقی تدریس بشه، یعنی هم به اون شکل هم حتی با پیدایش تلویزیون رادیو همچنان موسیقی‌هایی که قابل پخش شدن و حتی به لحاظ آماری میگن که آثاری که پخش شده از کنسرت ها اجراها همچنان با در واقع حجم 90% از موسیقی قبل از قرن بیستم داره شکل میگیره، منتها در این دوره از قرن بیستم به بعد خب فرم های موسیقی بر اساس موسیقی الکترونیک به وجود میاد، سیستم های سینتسایزر به وجود میان که صداهایی رو تقلید میکنن و این صداها اصطلاحاً ریکورد میشه و کدگذاری میشه به صورت سینتسایزر در میاد و موسیقی دیگری رو به وجود میاره، این موسیقی که ما بهش میگیم ورد میوزیک که بر اساس یک فضای الکترونیک هستش و معمولا با یه ساز اتنیک یا یه ساز قومی در واقع آرایش میشه، یا موسیقی دیگه مثل جاز، مثل بلوز، مثل راک و اینها همش بر اساس تکنولوژی و ایده هایی است که تمام ساختار کلاسیکو میخواد به هم بریزه. عملا در موسیقی قرن بیستم قرار هستش که راهی رو برن که دیگه تا به امروز نرفتن، یعنی این موسیقی کنکریت ما داریم که فرانسوی ها روش کار کردن، موسیقی رادیویه، یعنی بر اساس نوار صوتی به اصطلاح و تقلیدی از هر چیزی که در صوت هست، افکت های صوتی، اینا رو به صورت اینسترومنت و ساز میبینن و میتونیم شاید به صورت کلی این ماجرا رو به این شکل من بتونم پایان بدم. قرن بیستم قرن تجربیات موسیقایی هستش به صورت خیلی متنوع که هیچ وقت هم نتونسته یک فرم و یه قالب خاصی رو تعمیم بده به تمام فرمایی که هست.
چقدر این اتفاقی که در قرن بیستم افتاده تحت تأثیر تحولاتی بوده که در سیر پیشرفت موسیقی ایجاد شده؟ آیا میتونیم بگیم که این تحولات از دوره رنسانس، باروک، رومانتیک، کلاسیک اینا پیشرفته منتج به این شده، یا اینکه اصلا به طور کلی یه فضای متفاوت از اون موسیقی هست؟
ببینین اگر به لحاظ قواعد و تئوری بخوایم بگیم کاملا منفک از چیزی که در تاریخ هنری غرب هستش، ولی خب واقعیت ماجرا اینه که دنیا در حال تکثره و این تکثرگرایی و تنوع زیادی که وجود داره به خصوص تکنولوژی، چیزی که تا قرن بیستم غایب بود، این تونست که اصلا یک فضای دیگری رو در موسیقی به وجود بیاره که هر کسی به شکلی از این فضا استفاده کرد. این فضاها خب بلاز آکوستیکی زنده نیستن، ویونت و خاص به صورت طبیعی نیستن، ولی تا به امروز حتی در سینمای معاصر هم میبینیم این تمام این نقاشی های کامپیوتری متاسفانه بگیم یا خوشبختانه یا همین سینسایزر ها ارتباطشو با شنوندگانش داره حفظ میکنه. حالا این که این تأثیر آیا این تأثیر اصطلاحا خالصی هست، اینا یه بحثای دیگری است که برنامه مفصل‌تری رو میطلبه، ولی عموما خانم روکسین تونسته با مخاطب ارتباطش رو خیلی دقیق و خیلی قوی برقرار بکنه.
بله، تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید. شاید بتونیم در برنامه‌ای به طور مفصل راجع به شکلگیری این نوع موسیقی در قرن بیستم و عوامل اجتماعی سیاسی که باعث به وجود آمدن این نگرش شده، حالا در کنار فناوری که نقش خاص خودش رو داره و نمیشه از اون غفلت کرد، ولی به احتمال زیاد جریانات سیاسی اجتماعی هم در شکلگیری این نوع موسیقی ها نقش داشته که انشاءالله در برنامه‌های دیگری به طور مفصل به این مقوله هم خواهیم پرداخت. تشکر میکنم آقای دکتر مهراتی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر.
نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و همه شیفتگان و علاقمندان به فرهنگ دیرینه ایران زمین، در ادامه توضیح گوشه ها و دستگاه های موسیقی ملی ایران، اکنون برای اینکه کاربردی برای شنوندگان عزیز و علاقمندان به موسیقی ملی ایران و ردیف بیشتر باز شود مفهومش، درآمد ماهور و گوشه سروش از کتاب ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران رو برای شما با همراهی آواز آقای وحید تاج اجرا خواهیم کرد.
بود آیا که در میکده بود آیا گره از کار فرو بسته ما بگشاید، گره از کار فرو بسته ما بگشاید.
گوشه سروش، دوتا یکی، حالت پنج مویه، فرود به ماهور.
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب، کفر است در این مذهب، خود بینی خود را Thank you.
آنچه شنیدید در آمد ماهور و گوشه سروش از کتاب گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران بود که با تار به همراهی آواز آقای وحید تاج برای شما اجرا شد.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون خوش همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که برنامه رادیو فرهنگ رو دنبال می‌فرمایید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و هر